خانه و زندگی که مال من است. لولوی سر خرمن نمی خواهم. تهدیدش می کردم که به جان یکی یکتان پسرم من هم می روم خانه حاج آقا، خانه خواهرم بست نشینم. و حاج آقا از آن آدم ها نیست که کسی حرفش را زمین بگذارد. آن خدا نیامرز می گفت خانه چه کسی؟ خود حاج آقا از عشاق درجه اول روزگار است. خودش زده عقد نکرده خانه نشانده. می گفت من حرف خدا را هم نمی شنوم، چه رسد به حرف حاج آقا. راست می گفت، از خدا هم برگشته بود، آخریا نمازم نمی خواند. سوار اسب که می شد و مردم که سلامش می کردند جواب سلام مردم را نمی داد. به جلو درش اشاره می کرد جواب سلام مردم را بدهد. اولین باریست که این حرف را برای تو می زنم. تو پسر و شوهرت که مردند حتی خواهرت را هم فراموش کردی. قضیه فردوس و ننش چه بوده؟ چیزهایی شنیده ای؟ حالا میخوایی از خودم بشنوی. خواهر، من که از تو رو در بایستی ندارم. یک شب بعد از نماز مغرب و عشا از در مسجد نو در می آمدم. دیدم دختر بچه‌ای دم در مسجد نشسته و بغچه‌ای کنار دستش است و گریه ای می کند که دل سنگ آب می شود. پرسیدم دختر جان چرا گریه می کنی؟ گفت خانوم از خانه بیرونم کرده، بلد هم نیستم برگردم باجگاه. آخر مرا از باجگاه آورده بود، آوردمش خانه خودم. گفتم ثواب دارد. فردا صبح فرستادم دنبال قابله، گفتم نکنه بلایی سرش آورده باشند و آن وقت بیفتد بیخریش حمید معصوم من. درد سرت ندهم خواهر، در عرض یک هفته پدر یا پسر کار آن دختر بچه را ساختند. به فکرم نمی رسید که از سر یک دختر بچه دهاتی هم نگذرد. آخرش هم نفهمیدم کار کدامشان بود. دختره را داغ کردم، بروز نداد و گریه می کرد که دلم از جا کنده می شد. از حمید هم نمیخواستم بپرسم، رویش به من باز میشد. فردوس تو خانه ما بود که خودش را شناخت. قاعده که شد یک هو استخوان تره کنید. او پش گل انداخت، گودی چانش گفتر شد، چشمایش یک برقی میزد که نگو. ترس برم داشته بود و در پی چاره بودم، اما تا آمدم به جنبم شکمش پیش آمد و معلوم هم نبود کار کار پسر است یا پدر. صفحه 95. الغرض من هم مجبور شدم چکلق ببندمش به ریش کلباس. همین کلباس که ننش ماهی یک بار می رفت محله یهودیا و یک دختر بچه برایش می خرید به 3 تومان و لباس اطلس بدلی تنش می کرد و می آوردش و لباسش که پاره می شد می بردش می سپردش دست صاحبش. اما فردوس مگر به این آسانی ها راضی می شد بله بگوید؟ فردوس زمستان در زیر زمین حبسش کردم. خوراکش عشق چشمش بود. بهش گفتم دختر بی حیا از جان من چه میخواهی؟ بد میکنم با این شکم پر نمیفرستمت باجگاه؟ میگفت میروم نظمیه شکایت میکنم و آبرویتان را میبرم. آن دختره دهاتی با نیم بجب قد و بالا چه چیزها بلد بود. گفتم هر چه میخواهی به تو میدهم، بیا و شرت را کم کن. امیدش به تخم حرامی بود که در شکمش بود. می گفت بچه مال شماست، ارث و میراثش کرور کرور تومان می شود. عاقبت تا می خورد زدمش. خداییش بود که افتاد روی خون و آن تخم حرام را خانم حکیم از شکمش بیرون کشید. بچه که گم و گور شد از آب و تاب افتاد. آخرش به این راضی شد که بفرستم ننش از باجگاه بیاید پهلویش باشد و این طور شد که ننه فردوس را آوردم و روزی 6 قران با او قرار گذاشتم. ننه فردوس زن زرنگیست، کار آمد است، اما بی چشم روست. فصل 9 صفحه 96. خسرو خاکارود عرق ریزان تازه از راه رسیده بود، تفنگ به دوش داشت و چند تا کپک کشته دستش بود. به حوزخانه آمد که زری داشت برای روزهای تابستان آماده می کرد. کپکا را جلوی چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صاف می کرد. گفت نگاه کن، خودم زدم. زری همونطور که سرش پایین بود گفت دیدم. خسرو پرسید از آمدنم خوشحال نیستی؟ مادر گفت البته که خوشحالم. و خسرو ادامه داد که یکیش را می دهم به سحر، نمی خورد، با آن بازی می کند. و بعد گفت هیچ کس از آمدنم خوشحال نیست. غلام تو دکان حاجی محمد رضا نشسته بود، مرا که دید سرش را دزدید. اول آمدم پیش تو، تو حتی ماچم نکردی. باشد. زری لبش رو گزید و گفت کبک‌ها را ببر آشپزخانه، به آشپز بده پرهایشون رو بکند، هوا گرم است، بگو شب بگذارد لای پلو. کشمش پلو که دوست داری عزیزم. خسرو که رفت، زری به خودش و اجدادش و ترسش و مدرسهش و بی‌ارزگیش و عزت و دوله لعنت فرستاد. عزت و دوله موقع خداحافظی به عمه خانم قول داد در عرض 3 روز سحر را با پای خودش به استبل قدیمش بفرستد. پس کو؟ کنار حوضچه نشست و فواره‌ها را باز کرد. آب اول گلالود و کوتاه بود، بعد صاف شد و اوج گرفت. بچه‌ها تو آمدند، هر دو با هم کنار حوضچه نشستند و دستشان را زیر فواره گرفتند و مادر برای چندمین بار به آنها سپرد که نکند به خسرو بروز بدهند سحر را کی برده و بگویند سحر مرده. صفحه 97. خسرو تو آمد، حتی انگار مینا و مرجان را ندید. پرسید مادر سحر کجاست؟ زری جواب نداد و صورت بچه ها را یکی بعد از دیگری به شتاب با آب فواره شست. خسرو گفت خانمو میگفت سحر مشمشه اسبی گرفته، مشمشه اسبی خطرناک است. راست میگفت؟ سرجن زینگر هم گفت مشمشه اسبی مصری شده. مادر ادای بابایم را هم در آورد، نزدیک بود بزنمش. گفت به قول پدرت این هم یک تحفه دیگر قشون خارجی. زری برای این که حرف تو حرف بیاورد پرسید زینگر این همه وقت با شما بود؟ خسرو جواب داد نه، فقط روزای اول با ما بود. یک زن هم باهاش بود که فارسی خوب می دانست، اما این مردها بود، ترسیبیل داشت، چکمن پا کرده بود، سوارکار خوبی بود. حالا بگو سحر را کجا فرستاده ای؟ زری پرسید خب چرا رفتند؟ خسرو گفت کی؟ زری گفت زینگر و آن پیرزنه. خسرو گفت من چه می دانم؟ اصول دینی پرسید. حالا لابد خواهی پرسید شب چی خوردید؟ روز چی خوردید؟ نمیگویی سحر کجاست؟ مادر گفت این همه وقت ما رو ول کردی و رفتی، آخر تو مرد ما بودی، حالا هم که آمده ای برای مادر تعریف نمی کنی کجاها رفتی، کیا بودند، خوش گذشت. خسرو بی‌حوصله گفت رفتیم شکار دیگر. روز سوم تنگ غروب که برگشتیم یک فرنگی دیگر با عینک سیاه آمد و زینگر و آن زن را با خود برد. خانمو 3 تا تفنگچه یک بلد خودش را همراهشان کرد، زدن به کو. هرمزینکی گفت بدان که می روان سراغ ایل. حالا بگو سحر کجاست؟ زری لبش را گزید و گفت خدا به داد برسد. مینا از سر حوضچه پا شد و گفت سحر اوخ شد و مرد داداش. خسرو داد زد مرد؟ آخر چرا؟ و از میان عشق پرسید راست میگوید مادر؟ و ادامه داد خودم حد زدم، گلدانها را روی قبرش دیدم. زری آهی کشید و گفت چه کار کنم دیگر مادر جان، تقدیرش بود. خانمو مخصوصاً تو را بده برد که جان کندنش را نبینی، عوضش خیلی راحت مرد. محض خاطر تو ته باغ چالش کردی. خسرو کنار حوضچه سر دوکان نشست و گفت از اول ته دلم می دانستم که اتفاقی می افتد. از حرفهای خانمو معلوم بود، هی به گوشم می خواد که آدم باید صبر داشته باشد. می گفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت آدم باید همچین کند و همچون کند. و بعد باز حرف مشمشه اسبی را می زد. تعجب است، دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب می دوانم. خانمو و زینگر هم بودند. زینگر نقشه‌ای روی ترک اسبش پهن کرده بود و با دوربین درازش پی شکار میگشت. آخر روز اول همین کار را میکرد و خانمو هی میگفت ببین همه یه کار فرنگی ها از روی نقشه و حساب است، حتی شکارش. زری کلام پسر را برید و اندوه زده گفت مخصوصا وقتی میخواهند آدم شکار کنند. خب میگفتی. خسرو دنباله خوابش را تعریف کرد. اما من سوار سحر بودم، نه سوار اسب خانمو. از کوه می آمدیم پایین، یک روز سحر در هوا ایستاد، پاهایش و یانهایش در هوا ماند و من همون بالا سوار اسب در هوا مانده بودم. زمین زیر پایم عین یک دانه گردو شده بود. صبح که می آمدیم خوابم را برای خانمو تعریف کردم. گفت بلایی چیزی سر سحر آمده، اما مبادا قصه بخوری ها، فدای سرت، هر کدام از کره های مرا می خواهی بردار. من گفتم خانمو غیر ممکن است، ما که رفتی سحر سحیر سالم بود، آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره در دنیا جای سحر را برای من نمیگیرد. و به هقه گفتند. حالا یادم آمد وقتی می رفتیم سحر پا به زمین کوفت و خاک باغ را به پاهایش کند. حیوان می دانست که مرا دیگر نخواهد دید، اما من احمق نمی دانستم. مادر چرا دلم اینطوری می شود؟ انگار کسی چنگ انداخته دلم را می فشارد. صفحه 99. زری دست انداخت گردن پسر رو بوسیدش و گفت آب بزن به صورتت، قصد کم می شود عزیز دلم. دل خودش خون خون بود. عصر هم شاگردی هایت را برای ختم سحر دعوت کن، چای و شربت برای شما می فرستم. خسرو پرسید حلوا هم درست می کنی؟ زری گفت اگر تو بخواهی البته. بعد تأملی کرد و افسود چشم، حلوا هم درست میکنم. بوی حلوا که بلند شود روح سحر خبردار میشود که به فکرش هستی. مینا پرسید داداش ما را هم راه میدهی؟ خسرو صورت خواهرها را یکی بعد از دیگری بوسید و گفت نه جانم، خط مردانه است. عصر واقعا ختم مردانه سحر در باغ برگزار شد. اقلا 20 تا بچه قدونین قد ریختن تو. غلام روی گور ساختگی را آبوجاری کرده بود و قالی پهن کرده بود. زری از ایوان می دیدشان که همهشان دوزانو و ساکت نشسته بودند. نظرش به پسر کوچولوی جلب شد که حتی پیراهن سیاه پوشیده بود و چشم دوخته بود به چیزی. خوب که دقت کرد دید ناخونهای شستش را جلوی چشمش گرفته، لابد برای آنکه خندش نگیرد. اما آخرش پکی زد به خنده و یک خود ترکید و تمام بچه ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نشسته بودند زدن زیر خنده و ختم به هم خورد. زری نتوانست طاقت بیاورد و به تالار رفت که پر از مگس بود. مگس کشی برداشت و افتاد به جان مگس ها، از راست و چپ می کشت. صدای بازی بچه ها رو در باغ می شنید. از پشت شیشه تالار نگاه کرد، افتاده بودند به جان میوه های کار درخت ها. اما خسرو و هرمز همونطور روی قالی نشسته بودند و غلام با سینی قهوه به سمتشان می آمد و خدیجه قاب های حلوا را آورد و گذاشت روی قالی. انگار هرمز سر به گوشه خسرو گذاشت و خسرو مثل آدم های بزرگ با دست به پیشانی زد و بعد دستش را گذاشت روی چشمش. صفحه 100. بچه ها که رفتند خسرو و هرمز به تالار آمدند. چشمهای خسرو قرمز بود و اینک هرمز مه گرفته به نظر می آمد. زری گفت عزیز دلم باکی نیست، به قول خدیجه مادیان جوان است، یک سحر دیگر برایت می زاید. و اندیشید که اگر به قول عمه خانم آن عایشه را سوار بر سحر ببیند آن وقت واقعا خر بیاور و معرکه بار کن و عجب با دروغ و دونگ بارشان می آوریم. خسرو گفت من محض خاطر تو گریه نمی کنم، وگرنه دلم همچین می سوزد. هرمز اینکش را از چشم برداشت، دستبانش را از جیب در آورد و اینکش را پاک کرد. چشمانش خفته می نمود. گفت به خسرو می گویم داداش ما حالا اول عمرمان است، از این سختی ها خیلی هم پیش داریم، نباید به این زودی از میدان در برویم. به علاوه ببین هر روز چند تا آدم از تب محرقا و از قحطی می میرند. یک کره است در برابر این همه آدم چه ارزشی دارد؟
زری به هرمز نگاه کرد. نرانست این حرفای خودش است یا کسی یادش داده. به هر جهت 4 سال از خسرو بزرگتر که بود. اندیشید مرگ آدم ها در برابر مرگ دروغی یک کره است. یادش افتاد به آن روز است در مریضخانه مرسلین که مادرش ساعتهای آخر عمر را می‌گذرانید و او حالیش نبود. هرچند خانم حکیم می‌گفت دیگر سرطان تمام بدنش را فرا گرفته و دیگر از دست چاقو کاری برآمده نیست. مادر از گوشه چشم به زری نگاه کرده گفت امشب پهلویم بمان. و او چطور می‌توانست؟ خسرو 3 ساله بود و فقط از دست سری غذا می‌خورد. و اگر زری کنارش نبود نمی‌خوابید. علاوه مهمان داشتند. یوسف یک بار مهمان دعوت کرده بود. به مادر گفت مجبورم بروم، مهمان داریم، فردا صبح میایم. مادر پرسید فردا؟ و دیگر اصراری نکرد. گفت اگر توانستی کمی تربت برایم بفرست. اگر خواهر شوهرت کاری نداشت بگو بیاید و برایم تربت بیاورد. تا او به خانه بیاید و عمه خانم نمازش را بخواند و تریاکش را بکشد و لباس بی‌حجابی‌اش را تن کند که لباسی بود با آستین بلند و تا دستکشش را به دست کند و مقنعه ببندد، شب دیر شد و او عمه خانم شب دیر تک و تنها چطور این همه راه را برود؟ صفحه 101 آبه گوشش تا این حد بجاست به این زودی که نمی میرد. خانکاکا زودتر از همه این مهمان ها رسید و وقتی از قضیه خبردار شد گفت من با خانم فاطمه حاضرم بروم. اما آن وقتها خانکاکا ماشینش کجا بود؟ درشکه هم گیرش را نیامد. اما رفتند. وقتی برگشتند ساعت از 11 گذشته بود. زرید شام میداد و خسرو هنوز نخوابیده بود و از بغل این مهمان به بغل مهمان دیگر میرفت و شیرین زبانی میکرد. زری حتی فرصت نکرد از خانکاکا بپرسد حالش چطور بود. اما که از راه رسید گرفت خوابید و خانکاکا بعد از شام بس که عرق خورد مست شد و همچین عشق می‌ریخت که نگو. و مادر خودش را صدا می‌کرد و می‌گفت بی بی جان، بی بی جان. و چند تا جام را به در و دیوار کوفت و شکست و بعد همچین عق می‌زد که همه مهمان‌ها آشفته شدند. خانکاکا را بردن ته باغ تا هر چه بخواهد عق بزند. مهمان‌ها که رفتند به زری گفتند که مادرت مرده، که تربت به او نرسیده، که هیچ کس برای سرش نبوده غیر از یک پرستار زبان نافهم. در این وقت مینا و مرجان تو آمدند. یکی یک عروسک دستشان بود. مینا گفت خالمو داده. و بعد خانکاکا به تالار آمد و غلام دنبالش بود و 2 گونی پر بار تو آورد. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت کیل اول لیمو ترش است. به اشاره زری غلام گونی ها را به انبار برد. ابوالقاسم خان خسرو را در بغل گرفت و پرسید بفرستم آن کره ای را که پسندیدی برایت از ده بیاورند؟ خسرو گفت نه خانمو، اصلا اسب نمیخواهم. مینا با عروسک آمد و دست گذاشت روی زانوی برادر و گفت عروسکم را دیدی؟ میخواهی مال تو باشد؟ صفحه 102 فصل 10 قابله ی هم ولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده بود سرش شلوغ بود و زری به اصرار توانسته بود برای ساعت 7 شب جمعه از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. تعداد دیوانه ها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود. مدیر داخلی مرد کوتوله‌ای به رنگ تریاک که هر 5 شنبه او را میپذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه میداد نذرش را ادا کند. گفت که بیشترشان تب محرقه گرفتند و در چند تا مریضخانه شهر دیگر هم جا نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را بستری نمی کند. زری به او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد. هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت. از بس با دیواره ها سر و کله زده بود. چشمهایش در چشمخانه می دوید. وقتی غلام سینگ محتوی نان و خورما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردانه گذاشت و خلاف همیشه هیچ کس اعتنایی نکرد. به مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و لباده های سفید سفید چرک مردشان نگاه کرد که سکوت کرده بودند. انگار گوش به صداهایی می دادند که فقط خودشان می شنیدند و به آن صداها زیر لب جواب می گفتند و نان و خرما را از دست غلام با حواس پرتی می گرفتند. زری دلش گرفت، احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. صفحه 103. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار کبریت. بیماری که خود را فرمان روای کل عالم می دانست و همیشه همایی اتو کشیده مشتوک دار می خواست. این بار اشنو گرفت و با بیحالی سیگار را به لب گذاشت به اینکه کبریت بکشد. پنجره های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس ها وزوز می کردند و به همه سوراخ و سنبه های اتاق سر می کشیدند و دوروبر نار و خرما که همانطور به دست بیماران مانده بود پرواز می کردند. سرپرستار صدا زد: علی. علی بیمار سوگلی زری بود، پسر جوان بلند بالایی که شباهت به آلمانی ها داشت و دو سه بار از دیوان خانه گریخته بود. دو بار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دو بار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف به باغ یوسف جسته بودش. غلام می گفت که مثل یک بره سر به راه به دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوان خانه. گرسنگی از پا در آورده بودش. به غلام گفته بوده گولم زدند. در گوشم گفتند تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید و بروید فرنگستان پیش آقا دایی. من آمدم، هرچی گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته، آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود آب جوی می‌خوردم و از سگ‌ها تکنان یا استخوان می‌دزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ درآوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد، حالا اسهال گرفتم، خون هم دارد. هر چی گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. می‌دانم پدرم مخصوصا خانه‌مان را واداشته گم بشود تا من پیدایش نکنم. از آن سربند علی را در زیر زمین دیوان خانه کند و زنجیرش کردند. زری همونجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد. از زری خواهش کرده بود برایش اسپشل سه ببرد و زری هم برده بود و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زری دلش به دیدار او فشرده شد، هرچند علی او را نشناخت. نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود، از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده ای نکرد. به فارسی و عامرانه گفت حمله گازنبوری مساوی است با تیفوس به اضافه قحطی به اضافه تقلب در امتحان. ای دیوانه های جهان متحد شوید. صفحه 104. سید گود عربانی هم ساکت گوشه نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری می افتاد دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خاراند و می گفت تش گرفتم، تش گرفتم، آتش گرفتم. و بعد می گفت منم ایران و دوله، منم ویلان و دوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو و جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت بی حساب، اما پیراهنت را با آب مردشوی خانه بشوی، روی مزار یک کشت پهن کن و صبح بده بپوشن سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه و بعد آن دیوانه که زخم خیالی پایش را با هرچه لطه و کهنه گیر می آورد می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد، اما باد بزن از دست او افتاده بود. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می گذشتند زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کارچ خوابیده. زن صدای پا را که شنید چشم پای بستش را باز کرد و در رانید. زری شناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف باغچه در آمده بود. این همان زنی بود که گاه ادعا می کرد زن خداست و گاه می گفت که خود خداست. وقتی لاله عباسی های باغچه ها گل می کردند آن روزها که آدم با حوصله‌ای پیدا می‌شد که آبشان بدهد، گل برگ‌های قرمزشان را می‌کند و به گونه و لب‌هایش می‌مالید و منتظر خدا می‌نشست. می‌گفتند ورد‌های می‌خوانده، به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می‌دوخته و عقیده داشته که خدا روی پشت بام منتظرش نشسته، اما او نمی‌رود. او زن خداست و نباید پا پیش بگذارد. و زن خدا اینک زیر درخت کاج افتاده بود و پوستش می‌پرید و لب‌هایش داغ می‌بسته بود. شاید تا چند لحظه دیگر با پای خودش پیش خدا می‌رفت. زری اندیشید کاش پیش خدا برای همه‌شان شفاعت کند. زن از میان لب‌هایش گفت آب. نور چشمانش را خیره کرد و چشم‌ها به هم رفت. غلام دوید. زری از آقای مدیر پرسید چرا اینجا افتاده؟ صفحه 105. مدیر گفت تیفوس گرفته. زری گفت خب اینکه همه‌شان می‌گیرند. مدیر گفت چه بهتر، همه‌شان راحت می‌شوند. کس و کارشان از خدا می‌خواهند که اینها راحت بشوند. فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر از آب سراسیمه آمد، خم شد و لبه کاسه را به لبه زن گذاشت و گفت خواهر بخور. زن نتوانست. زری دستمالش را از کیفش در آورد و تر کرد و به لبهای زن مالید و بعد به صورتش و دستمال را چهارتا کرد و در کاسه آب فرو برد و گذاشت روی پیشانی و چشم زن خدا. بعد راه افتادند. مدیر داخلی پا به پاشان می آمد و توضیح می داد 3 تا از پرستارهای ما تیفوس گرفتند و حالا آن دنیا راحت و آسوده زیر درخت توبا گرفتند نشستند. زن خدا هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامتباری به او انداخت اینطور ادامه داد که تعجب از تبشان که تند می شود، دیوانگی از سرشان می پرد. اگر می توانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم شاید خدا به کلی شفایشان می داد. اما خب چه فایده؟ عاقل هم که شدند تازه اول بدبختیشان است. خانواده هایشان به زندگی منهای آنها عادت کردند و دیگر حوصله و جا برای پذیرایی آنها ندارند. در قسمت زنانه چشمش به زن افلیج افتاد. از این زن می ترسید چرا که زن او را مسئول فلج خود می دانست و زری هم در مقابلش قلبن احساس گناه می کرد. زن همیشه شروع می کرد پدر سوخته، باز آمدی؟ از جانم چه می خواهی؟ این زن وقتی پاهای سالمی داشت از زری یک دمپایی کهنه، یک گیوه نیمدار یا یک ملکی آماده ای خواسته بود. می گفت آبرو دارم و نمی توانم پای برهنه بروم خلا. می گفت خدا خانم اسمت را مرگ بدهد. اگر مهریه و هشتیکم را خرج خودم می کردم، نه خرج آن یاردانگولی دیوز که شوهرش است، حالا به تو محله مردستانی نمی گفتم گوهد درمان. اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعدتر هم فراموش کرده بود و وقتی گیوه نوعی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود. صفحه 106. هرچند همه می دانستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد، از آن به بعد هر وقت چشمش به زری می افتاد دشنام های نثار او می کرد که زری به عمرش نشنیده بود. اما پرستارها می گفتند شبها گیوه نو را در بغل می گیرد و می خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از زری دل خوشی نداشت و نمی گذاشت به او نزدیک شود. زری سهم او را همیشه تو تاقچه می گذاشت. گاهی آموزگار سر لطف می آمد و خطاب به زری از این قبیل حرف ها می زد اینو ببین چه عطری زده، پیف پیف، خوش به دلت خدیجه، رسیدی به این دریچه. یادت هست دختر خیاط من بودی؟ می دارستم عاقبت خودت را لو می دهی. با آن شوفره که در هر شهر یک زن داشت و دست می زد زیر چانه زری و می گفت ای قرشمان، و ناگهان خشمگین می شد و داد می زد با سوزن و نخ مرگ موش به خرماها دوخته ای، هسته خرماها را در آورده ای، جایش سومولفار گذاشته ای، عجب رنگی نکی. می گفتند بعد از بیهجابی حاکم و رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بودند که او معلم کلاس اول بوده. چشم رئیس معارف که به او افتاده، توپ و تشرش رفته به هوا. از قرار عادت داشته مداد لای انگشت های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و بلز بچه های کوچک بخندد. توپ و تشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده و هر جهت از هیبت آن همه آدم حسابی قش کرده و افتاده و بعد که لنگ و پاچش رو گرفتن و به دفتر بردن و به هوشش آوردن، مات و تات به همه نگاه میکرده. چشم مصنوعیش رو در آورده و کف دست خودش گذاشته و به آنها نشان داده و زهره همه را برده. یک روز سر زری هم همین بلا را آورد. تا آن روز زری نمیدانست که یک چشم او شیشه است، هرچند میگوید که آن چشم در چشمخانه راست ثابت است. خانم آموزگار آن روز در حال تحریک بود. زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت بگیر و مشتش را در دست زری گشود و او نگاه کرد و دید یک چشم کف دستش است، یک چشم درشت شیشه‌ای. صفحه 107. و حالا پس از پرسجو دانست که اولین قربانی تب محرقه همین دختر بوده.